شما نگاه کنی از کربلا 4 که تو شلمچه میبینیم، عراق هوشیار بود و تمام نیروهای اطلاعاتی عراق همه حرکت ما رو تقریبا پیشبینی کرده بودن و این عملیات ها در راستای همین بودن. این همینطور که امیر صبوری میگه آقا ما به سلسله مراتب میگفتیم نمیشه میادین مین وسیع ایجاد کرده با عمیق، هم میدان مین وسیع و هم عمق میادین مینش زیاده، یعنی عراق به شدت در موازه پدافندیش مستقر شده و آماده درگیریه. که اگه اجازه بدید من وقت رو به خدمت دوستانی که عملا اونجا حضورم داشتن بسپاریم.
بزرگوارین متشکرم. ما حالا برمیگردیم با شما دمده، در واقع مسائل دیگه از این عملیات به عنوان پژوهشگر صحبت خواهیم کرد. اما آقای سجادی خدمت شما بپرسیم که وظیفه گردان توپخانه چی بوده و توی عملیات 6 یه اشاراتی در واقع سرتیپ موسوی داشتن که در واقع همکاری های مشترکی اتفاق می افتاده، این همکاری ها رو توضیح بدین و اینکه نقش جدی و عملیاتی در واقع شما و جایی که توش بودید چی بوده تو اون دوره.
بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم. خب عملیات های نظامی عمدتاً، یعنی تقریبا همه عملیات های نظامی از دو بخش مانور و آتش تشکیل میشه، بخش پشتیبانی آتش و بخش مانور. مانور که خب نیروهای اصطلاحا ما میگیم نیروهای مانوری شامل نیروهای رزمی هستن، پیاده، زرهی و مکانیزه، و پشتیبانی آتش شامل یگانهای توپخانه هستند، نیروی هوایی هست، هوا نیروز هست و یگانهای مهندس و حالا مخابرات و بخش های دیگه هم میتونن باشن. البته بخش پشتیبانی آتشش محدود به توپخانه، نیروی هوایی و هوا نیروز هست. این یک بحث عمومی هست که همیشه وجود داره. اما مشخصا در مورد مأموریت گردان ما، گردان 348 توپخانه که در این عملیات شرکت داشت، این گردان در واقع سازمانن متعلق به تیپ 40 سراب بود و همچنان هست. در اون زمان تیپ 40 سراب در منطقه میمک مستقر بود و وظیفه پدافند از ارتفاعات میمک بر عهده تیپ 40 سراب بود. اما استثناا این گردان ما رو منفک کردن از این تیپ 40 که ما مأموریت پشتیبانی از تیپ سازمانی خودمون رو داشتیم و ما رو مأمور کردن به منطقه سومار و نفشهر برای پشتیبانی از عملیاتی که همین عملیات کربلای 6 که قرار بود در اونجا انجام بشه. خب ما از یگان سازمانی خودمون رو ترک کردیم برابر اون تمهیدات لازم، اول به منطقه سانواپا که امیر صبوری اشاره فرمودن، در ره سانواپا که در همون منطقه عملیاتی کربلای 6 بود رفتیم، اونجا آماده شدیم برای عملیات، اما تدبیر عوض شد و بعد ما رو مجدداً به سمت در واقع میتونیم بگیم که شمالی تر جبهه و یا سمت راست جبهه بله منتقل کردند و ما در اونجا به هر حال کار پشتیبانی آتش رو از یگانی که به ما واگذار کرده بود انجام دادیم. اما یگانی که ما قرار شد پشتیبانی اون رو انجام بدیم تیپ 2 از لشکر 21 حمزه بود. این تیپ وظیفه داشت اون ارتفاعات مهم منطقه رو که بهش واگذار کرده بودن تصرف بکنه که از جمله مهمترین اونها ارتفاع 325 بود که دوستانی که در اون منطقه هستن شنیدن که اون ارتفاع معروف بود به ارتفاع آنتن، چرا که عراقی ها اونجا در واقع پایگاه مهمی رو داشتن و چون آنتن های زیادی از اونجا دیده می شد به عنوان ارتفاع آنتن معروف بود. عملیات کربلا 6 رو اگه بخوایم یه مقداری، من اگر اجازه بدید بعد یه مقدار ریسترش و ریستر وظیفه خودمون رو بعدن بگم، ولی اینجا یه اشاره بکنم به این که این عملیات همونطور که فرمودن در واقع هدف اصلیش پشتیبانی از عملیات کربلا 5 بود که در منطقه جنوب داشت انجام میشد و این که عراق رو ما زمینگیر بکنیم، نیروهای عراقی رو در غرب. یک نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم خدمتتون، عراقی ها بر اساس طرحایی که اساسا از قبل از انقلاب در واقع تا قبل از انقلاب ایران داشتند، همیشه یک نگرانی از حمله ایران از ناحیه غرب به طرف بغداد داشتند و در همون حمله ای هم که به ایران کردن در سال 59 یک سپاه عراق در واقع در غرب مستقر بود و اینها به شدت نگران این بودند که ایران در پاسخ به حمله عراق از طرف غرب ضد حمله ای رو به طرف نیروهای به سمت بغداد انجام بده. و اتفاقا من مطالعاتی که دارم و کارشناسای خارجی تو کتابای مختلفی خب در این زمین نوشتن، اتفاقا یکی از نقاط ضعف عراق رو همین رو مطرح میکنن که عراق یک بخش زیادی از نیروهاش رو در غرب در واقع معطل کرده و نگه داشته به خاطر اینکه در مقابل حمله احتمالی ایران به سمت بغداد جلوگیری بکنه. و این اون اصل تمرکز قوا رو که ما به عنوان اصول نهگانه جنگ در واقع داریم در جنوب تا حدی خدشه‌دار کرده برای عراق که نتونسته با نیروی متمرکز زیاد در جنوب حمله بکنه و در نتیجه ما دیدیم که به هیچ کدوم از اهدافش هم در منطقه جنوب دست پیدا نکرد. و این رو من البته داخل پرانتز گفتم الان. به هر حال این رو داخل پرانتز گفتم، یک کلیاتی از عملیات گفته باشم. اما در مورد عملیات کربلا 6 و مأموریتی که بیگان توپخانه ما در اونجا واگذار شده بود، عرض کردم که به عنوان مأموریت کمک مستقیم که یکی از مأموریت‌های چهارگانه تاکتیکی توپخانه در پشتیبانی از یگان‌های مانوری هست، به ما واگذار شد و مأموریت ما پشتیبانی کمک مستقیم از تیپ 2 لشکر
بیشتر. پشتیبانی کمک مستقیم یعنی چی؟
خب ما در مأموریت‌های تاکتیکی توپخانه 4 تا مأموریت استاندارد داریم که حالا اگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم مقدار شاید خارج از حوصله اینجا باشه. اولین مأموریت که هم پیچیده‌ترین مأموریت هست و هم موثرترین مأموریت و هم مشکل‌ترین مأموریت توپخانه ها هست در عملیات ها، همین مأموریت کمک مستقیم هست. حالا از شاید ظاهر کلمه هم معلوم باشه دیگه، یعنی پشتیبانی خیلی دقیق مستقیمی باید از اون یگانی که معمولا یک تیپ هست، یعنی یک گردان کمک مستقیم مأموریت پشتیبانی از یک تیپ رو در یک عملیات چه آفندی باشه چه پدافندی بر عهده میگیره که حالا یک وظایف ذاتی براش تعریف شده، مثل اعزام دیدبان که حالا من در اون خاطره خودم این رو ذکر خواهم کرد. برقراری ربط، رابط، افسر رابط میفرسته، ارتباط برقرار میکنه، تعریزی آتش میکنه و خیلی موارد دیگر که حالا خب یه خورده تخصصی تر شاید اینجا جای بحثش نباشه. ولی به هر حال مأموریت ما مأموریت کمک مستقیم از تیپ 2 در مرحله اول عملیات کربلا 6. این وظیفه رو بر عهده داشتیم که ما پشتیبانی از اینها انجام بدیم که خب عملیات شروع شد و ما هم برابر اون تعریزی آتشی که از قبل انجام داده بودیم مأموریتمون انجام دادیم. در اینجا یک اتفاقی افتاد که به عنوان یه خاطره‌ای که هنوزم که هنوز شاید که نه دقیقاً شاید نزدیک 30 سال گذشته و من همچنان ذهن من هست، درگیر من هست، ایشالا در بخش بعدی من اون خاطره رو بگم. یاری هم کرده باشیم از شهدامون و رزمندگان.
متشکرم، ممنونم از شما. خدمت سرهنگ ملک محمدی هم باشیم، در بخش اول در واقع گفتگوهامون هستیم. شما بفرمایید که در عملیات کربلا 6 در واقع کجا حضور داشتید و چه وظیفه و نقشی داشتید؟
با سلام مجدد خدمت ملت شهید پرور ایران، من خدمتتون عرض کنم که من جزء تیپ 55 هوابرد بودم به عنوان فرمانده گروهان مستقل شناسایی که قبل از شروع عملیات کربلا 6 سرتیپ فرمانده نیروی زمینی ارتش جناب حسن سعدی در یک مأموریتی که به بازدیدی از تیپ 55 داشتم با هماهنگی فرمانده تیپ 55 من به عنوان نماینده نیرو زمینی در شناسایی کربلا 6 تعیین شدم و کارم این بود که اولا که خودم با یگانی که در اختیار داشتم شناسایی بکنم، کار دوم این بود که شناسایی که یگانهایی که مستقر در منطقه بودن وقتی شناسایی انجام میدن با اکیپی که ما داشتیم بریم شناسایی اونها را تایید بکنیم که آیا این محور شناسایی شده، محور از نظر مین مینیابی شده، مینروبی شده و آماده عملیات هست یا نیست. چون در خیلی از عملیات ها وقتی یگانی شروع به عملیات میکنه شب عملیات شایدی امکان شناسایی و باز کردن معبر واسش مشکل بود و با مشکل مواجه میشد. به خاطر این مأموریت به یگان ما داده شد و من با توجه به این که یگان مادر خودم یعنی یگان تیپ 55 در منطقه ایلام بود با گروهان خودم مأموریت پیدا کردم به منطقه سومار و در منطقه سومار من مستقر شدم، مأمور شدم به تیپ 3 لشکر 88 زاهدان و اولین کاری که ما اونجا علاوه بر اینکه معرفی شدیم به یگان شناسایی اجمالی از منطقه‌ای که مد نظر بود عملیات کربلا 6 انجام بگیره. در چند روز ما از دیدگاه‌هایی که یگان‌ها مستقر بودن رفتیم شناسایی
کردیم.
تقریبا میشه گفت که عملیاتی که
این سوال در واقع این سوال رو بپرسم که با توجه به اینکه عملیات کربلا 6 عملیات کوتاه به لحاظ زمانی عملیات کوتاهی محسوب میشه، از چند وقت قبل از عملیات شما شناسایی رو شروع کردین و
تقریبا ماموریتی که داده شده بود با توجه به عملیاتی که در جنوب انجام گرفته بود کربلا 4 و با مشکل مواجه شده بود و حالا ما در اطلاع نبودیم که قرار کربلای 5 هم انجام بگیره، ولی فرماندهان تقریبا این مسئله را مد نظر داشتن، به خاطر اینکه همونطور که عزیزان فرمودن هم فشار را از روی کربلای 5 بردارن و اجازه ندن که یگانهای عراقی که در منطقه غرب مستقر شدن جابجایی انجام بگیرن و بتونن نیروهاشون جابجا بکنن به طرف جنوب و اینها را اینجا زمینگیر بکنن. این عملیات هم در راستای عملیات کربلا 5 که از نظر حالا ستاد کل و نیرو به قول من در رده بالا تصمیم گیری شده بود، همزمان قرار بود که این دوتا عملیات ها انجام بگیرن، حالا یکیشون عملیات اصلی باشه و دومی عملیات تقریبا ایزایی، که اگر یکی از این عملیات ها موفق بود همون عملیات ها ادامه بدن و فشار ها به دشمن بیشتر بکنن. معمولیتی ما اینجا پیدا کردیم تقریبا منطقه کربلا 6 از ارتفاعات شترمل، نفشه، دره سانبابا، سلمان کشته، ارتفاعات 402، تپه‌های اسماعیل خان، تپه‌های پنجنگشتی، میمک و تقریبا تا ابتدای میمک و سیدک ادامه داشت. من با توجه این که خب عرض کردم معمولیتی به ما داده شده بود، تقریبا میتونم بگم هر شب یا یک شب در میون من توی این منطقه از خط لجمن از خط دفاعی خودمون عبور میکردم و وارد میدون مین که بین ما و عراق بود وارد میشدیم. حالا در اینجا من جا داری که از خدا رحمت کنه تیم سار محمود رستمی که فرمانده تیپ 55 هوابرد بود، چون خودش قبلا توی به عنوان فرمانده گمجن عشایری بود، یه تعدادی از افرادی که به عنوان عشایر اون منطقه بودن به ما معرفی کردن که تو اکیپ ما بودن، از جمله دو تا برادر بودن به نام حشمت و نعمت کوپیکر که اینها جا داره که واقعا با تمام وجود، البته اینا سه تا برادر بودن که یکیشون شهید شده بود و این دو تا برادر با ما همکاری میکردن، چون تو منطقه شناسایی داشتن، منطقه رو خوب میشناختن، خیلی کمک بود واسه ما. ما اکیپی که اونجا داشتیم، ما تقریبا میتونم بگم که از ارتفاعات شترمل من تمام اون منطقه را وجب به وجب شبانه از میدون مین عبور کرده بودیم، میدون مین را خوب میشناختیم، دره ها را خوب میشناختیم، مینا را شناسایی کردیم، پاکسازی کردیم، همونطور که امیر صبرزاده فرمودن مینها را ما خونسا میکردیم، چاشنی را بر میداشتیم، دوباره مینا سر جای خودشون قرار میدادیم، به دلیل اینکه اگر احیانا دشمن اومد و مینا بررسی کرد بدون اینکه مین برداشته نشده، مین تقریبا سر جای خودش است. دو تا نکته عمده تو این منطقه بود، یکی منطقه سانواپا که عزیزان تعریفش کردن. این دره سانواپا دره بود که چندین بار بین ایران و عراق تبادل شده بود و این تبادل بسیار بسیار آشفته شده بود، یعنی هیچ عزیزان میدونن که هر منطقه‌ای که مین گذاری میشه یه شناسنامه داره که چند ردیف مین گذاشته شد، چه تعدادی مین گذاشته شده، از چه مین‌های استفاده شده، به چه شکلی تله شده و همه این چیزا. در متاسفانه در اینجا از بس که دیگه رد و بدل شد هیچ میدون مین منظمی وجود نداشت و شما حدس میدن، یعنی به محض که وارد این دره میشدی احتمال اینکه بری رومین و شهید بشی 100%. خدمت شما که عرض بکنم، ولی تو این مسیری که بود ما بدترین نوع میدان مینی که من حالا اینجا شناسایی کردیم و خونسایی کردیم روبروی تپای اسماعیل خان و پنجنگشتو سمت تقریبا میشد چپ 402، چون به صورت دشت بود و احتمال اینکه عراق این حدس ها میزد چون اگر عملیاتی بخواد انجام بگیره علاوه بر اینکه از دره سانواپا که حالا عزیزان اشاره کردن میتونست تانک ها عبور بکنه، جای دیگه که میتونست مانو بره ایران روش همین دشتی بود که جلوی تپه اسماعیل خان و شترمل بود و اینجا عراق اومده بود یه میدون مینی نزدیک 1.5 کیلومتر هم سیم خاردار و میدون مین گذاشته بود.
متشکرم، ممنونم. ما ادامه صحبت شما و سایر دوستان رو در بخش بعدی بشنویم. یکم طولانی شد بخش اول و مقدمه صحبت ها، یک فاصله کوتاه بگیریم و باز هم در خدمت شما در مشق شیدایی خواهیم بود. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و امشب و این لحظه همچنان در خدمت شما هستیم و داریم در مورد عملیات کربلای 6 صحبت میکنیم، عملیاتی که به رغم زمان اندک و کوتاهی که اجرای اون در واقع طی شده و زمان برده، اما عملیات پرچالش و در واقع عملیات مهمی محسوب میشه، که عملیاتی که رمز عملیات هم یا زهرا سلام الله علیه بوده و عملیات عجیب و غریبی که حالا در مقدمه صحبت حاضران و بزرگواران مهمان در استودیو بخشی از اون توضیح داده شد. خدمت خلبان موسوی مجدد ادامه بدیم صحبت ایشون رو. ایشون در اون زمان فرمانده پایگاه چهارم شکاری دستپول بودند و فرمودید به رغم این که در واقع پشتیبانی و در واقع مأموریت با پایگاه سوم شکاری همدان بوده، اما شما هم در واقع رسالت ها و مسئولیت هایی داشتین. قدر این مسئولیت هوایی رو در عملیات هایی از این جنس ما بیشتر بفهمیم و بیشتر درک بکنیم که نیروی هوایی در عملیات هایی از این جنس چه کمکی به نیروی زمینی انجام میده؟
یکی از مهمترین کارهایی که در نیروی هوایی انجام شد در سالهای 63 به بعد، یعنی قبل از عملیات ولفج 8، تشکیل قرارگاه رعد بود. یه قرارگاهی رو برای تصمیماتی که از بالا گرفته شده بود، قرارگاه خاتم، این قرارگاه مختص پشتیبانی از مثلا عملیات های زمینی بود که انجام می شد و ویژگیش این بود که از همون قرارگاه تصمیم گیری می شد و اجرا می شد مأموریت. دیگه نیاز به این که از تهران کسب تکلیف کنن نبود. فرمانده این قرارگاه شخص شهید بابایی بود تا زمانی که شهید نشده بود. بعد از اینکه ایشون شهید شد، فرمانده قرارگاه شهید اردشیر.
این قرارگاه اختصاصی به دستپول داشت؟
نه خیر، این قرارگاه شامل کلیه پایگاه هایی بود که در خط بودن، یعنی مثل پایگاه یعنی میتونست اختیار داشت این مجوز پیش داده شده بود که هر زمانی لازم هستش پایگاه دوم تبریز رو به کار بگیره، پایگاه سوم، پایگاه چهارم، پایگاه امیدی پنجم، پایگاه ششم.
یعنی فرمانده این قرارگاه درخواست میداد که
درخواست
پایگاه
میداد. خودش دستور میداد. یعنی ببینید در همین عملیات کربلای 6 این قرارگاه در یک شعبش، یک قسمتش در امیدیه بود که مسئولیت پشتیبانی از کربلای 5 رو داشت که ما دائم آتیشامون و هواپیمامون روی سر دشمن بود و منطقه به اصطلاح عملیات رو بمباران میکرد.
شهید بابایی به عنوان معاون
عملیات نیروی هوایی بودن
و این اختیار رو داشتن به عنوان فرمانده که
تفویض شده
به عنوان فرمانده قرارگاه که هر کدوم از پایگاه ها رو میخواستن در اختیار بگیرن و درگیر جنگ
در اختیار میگرفتن و دستورشون دیگه احتیاج به مجوز بالاتر نبود. در این عملیات یک شعبه از قرارگاه رد در پایگاه همدان تشکیل شد، باز شهید بابایی و شهید اردستانی هم بودن اونجا. حالا تو این قرارگاه ها خاصیتش این بود که ایشون خودش اختیار تام داشت حتی در مورد انتخاب خلبان ها این گزینش بکنه که کی باشه کی نباشه و معمولا به این صورت بود که خود شهید بابایی یا شهید اردستانی به عنوان مسئول قرارگاه اولین پرواز رو خودشون انجام میدادن، میرفتن مسیر رو شناسایی میکردن، بعد اون به هر حال نقاط خاصی رو که بایستی به هر حال بچه ها تحت مثلا توجه داشته باشن شناسایی میکردن و احیانا اگر لازم بود نیروهای رو در مسیر میچیدند، چون خیلی احتمال زیادی بود که نیروهای خودی خدای نکرده به طرف هواپیمای ما تیراندازی بکنن. این بود که روی توپهایی که در مسیر بود، توپهای پدافندی که در مسیر بود، از نیروهای ویژه‌ای که حالا یا خلبان بودند یا بچه‌های پدافند بودند یا کسانی که توجیه شده بودند می‌ذاشتن اونجا، بعد به اینها می‌گفتن با رمز که آقا در ساعت فلان 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 فلان، یا اگر احیانا لازم بود در زمان بهشون یه سیگنالی داده می‌شد که هواپیما خودیست،
هواپیمایی که داره عملیات می‌کنه هواپیما خودیست،
می‌رفتن و بلافاصله عملش انجام می‌دادن برمی‌گشتن و این دینامیک بودن کار رو برای ما سهل میکرد که بتونیم راحت کارمون انجام بدیم.
و در عملیات کربلای 6 هم این اتفاق افتاد.
بله بله عرض کردم کربلای 6 قرارگاه رد در پایگاه همدان تشکیل شد و از همونجا مستقیما زیر نظر شخص معاون عملیات این کار انجام میشد.
و وظیفه پایگاه 4 شکاری دسول چی بود؟
بله
وظیفه پایگاه 4 شکاری دسول چی بود؟
پایگاه 4 شکاری یک ماموریتی برای خودش، یعنی بهش
شما همزمان درگیر عملیات کربلای 5 هم بودید؟
بله بله بله. ببینید هواپیماها و خلبانهایی که در پایگاه 5 شکاری ماموریت انجام میدادن خلبانهای ما بودن که از پایگاه 4 رفته بودن، چون پایگاه 5 شکاری هنوز سازماندهی نشده بود، مامور هواپیماش و خلبانش مامور بودن به اونجا، اینها ما گسترش میدادیم به اونجا و تعدادی رو هم از خود پایگاه ماموریت انجام میدادن، چون ماموریت پایگاه 4 به سال عملیات کربلای 5 طوری بود که هم از پایگاه 4 شکاری دسپول ما میتونستیم بریم این ماموریت رو پشتیبانی بکنیم، هم از امیدیه و این کار رو تو امان انجام میدادیم، احیانا اگر لازم بود به ممک هم سر میزدیم، منتها این ماموریت بیشتر راست کار پایگاه همدان بود.
بچه‌ها مشکل نیروی انسانی و لوجستیک نداشتین برای تامین هر دو عملیات؟
نه ببینید پایگاه همدان برای خودش کار می‌کرد، پایگاه دسپول هم بنز کافی داشتیم، اگر احیانا لازم بود بلافاصله دستور داده می‌شد از تبریز مثلا نیرو میمد به امیدیه یا به دسپول.
درسته، متشکرم، ممنونم امیر، در واقع سرتیپ دکتر صبوری زاده، من اصرار دارم این رو بگم چون ایشون در واقع از پیشکسوتان کهنه‌کار دوران دفاع مقدس هستند که هم در واقع رسته و درجه نظامی بالایی دارن و هم تحصیلات دانشگاهی دارن و تدریس دانشگاه میکنن به عنوان یک چهره بسیار نامدار و در واقع دانشجویان این سالها دارن استفاده میکنن از محضر ایشون. شما خیلی مستقیم و با جزئیات درگیر عملیات کربلای شش بودین. ما در صحبت‌های هر کدوم از بزرگوارانی که در واقع در بخش اول صحبت کردن موارد متعددی از ویژگی‌های این عملیات رو شنونده بودیم. می‌خوایم یکم جزئیات رو شما برای ما توضیح بدید، از باب اینکه مثلا این فاصله کم نیروی خودی با نیروی دشمن، این بحث ترابری سختی که اتفاق می‌افتاده، اینها رو شما یک مقداری برای ما شرح بدید و از زبان شما بشنویم.
عرض کردم که شناسایی ها رو ما آغاز کرده بودیم، به مرحله خوبی هم رسونده بودیم. اونقدر این منطقه دچار مشکل بود که من برای هر گروهانم که گردانه پیاده 5 گروهان دارند که یکیش ارکانه، یکیش ادوات، ستان پیاده هستن. چپ گروهانی یک من عمل میکرد، راست گروهان دو من عمل میکرد، گروهان سه من در احتیاط بود و اونقدر این شناسایی رو ما دقیق انجام داده بودیم که برخورد کرده بودیم و شناخته بودیم تمام ترفندهای دشمن را در اون منطقه. در اون شب که من کتابی هم در رابطه با مشق شیدایی نوشتم برای همین عملیات، ما شبی شناسایی را انجام دادیم، برای هر گروهانم یک سیخک زن یعنی مینو پیدا میکنه، یک مین خونسا کن یعنی مینو خونسا میکنه دو مرتبه میذاره سرجار، و یک تناب انداز که اینا در واحدهای پیاده قابل اجرا، یعنی مسیر رو که شب در تاریکی نفرات حرکت کنن تناب کشی میکنن که نرن رو مین، چون گذری که باز شده برای 2 متر یا 3 متر اگر نیاز به تانک باشه 25 متر هست که ما این کار را کرده بودیم. و گردان من در اون شب مأموریت خدشکنی داشت و منظور شهادت طلب و همه اینها که بسیجیان میگن خدشکن، تک اصلی در ارتش بهش میگیم، داشتیم. ما عملیات را در ساعت 10 شب با رمز یا فاطمه الزهرا ادرکنی آغاز کردیم. شیب ارتفاع 402 20 لودر و بولدزر برای ما اومد، شروع کردن کار کردن که ما مسیر راحت تر بریم، ولی هنوز 1 ساعت از عملیات انجام نشده 20 زده شد، حالا یا به وسیله توپخانه یا به وسیله هواپیماها. زمینه که نیروی هوایی قهرمان ما نهایتا سعی خودش داشت که ما تلفات کمتری ببینیم. ما در داخل گردانم 54 تا RPG زن حرکت میکردن که هر کدام اینا هم یک کمک داشتن که اون کمک 6 تا گلوله برای تیرانداز حمل میکرد. ما در منطقه همون جلوی 402 تا پاسگاه ابو عبیده که با ما 500 متر فاصله نداشت و پاسگاه سلمان کشته کمی به شمال بود، هدف من جلوی پاسگاه یا در غرب اون پاسگاه بود. ما حرکت برای گورانا تربیت کرده بودیم 3 نفر و 1 نفر راهنما هم تا یک چو افسر جوان یا فرمانده گورهان ممکنه مشکلاتی براش پیش بیاد، یک سرباز بسیار جسور و نترسی حتی به عنوان راهنما همراه این فرمانده گورهان بود. به هر جهت که عملیات رو ما آغاز کردیم، از شیب رفتیم پایین و تا 3 متری کانال هایی که قبلا عرض کردم که ما عملیاتمون از 2 کانال یکی در جنوب یکی در شمال میخواستیم آغاز کنیم به دلیل کم تلفات دیدن، ولی در داخل کانال ها دشمن متوجه شده بود، چنان مین کاشته بود. ما راحت میگیم مین مثل تخم هندوانه خربزه این تشیدا که سربازان ما وارد که میشن کف هر سنگر رو 60 سانت بالاتر از این نبشی ها بریده بودن، گذاشته بودن رو کانال که سربازای ما از سینه به بالا از کانال بیرون باشن که تیربارهای دشمن اینها رو تیر تراش اجرا میکردن بدون هدف. تیر تراش برای عرض کنم عزیزان ما ملت بدانند تیرتراش تیریه بدون هدف در فاصله 60 تا 80 سانتی زمین رها میشه تا هر جانبنده قابل حرکت رو مورد هدف قرار بده. به هر جهت که ما در اون شب 34 تا سنگر تیربار و ضد هوایی دشمن رو پیدا کرده بودیم و با RPG میزدیم، دیگه مسئله تفنگ کالیب کوچک در اونجا کارایی نداشت. ما حتی نفرات دشمن رو هم با RPG میزدیم و اول با هدف‌های ما واسطه‌ای در پیاده